بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خاطر شیخ دوستان باشه بحثمون در استدلالای عقلی اما نهی از منکر بود، فعلا نه به خاطر استفاده حکم وجوب و اینها، بیشتر برای اینکه ببینیم عقل یا عقلا چه اقراض و چه خایاتی از مکانیزمی مشابه امر و نهی از منکر شرعی دنبالش هستن. و اینکه فعلا هم داشتیم سر ارتکاز فقهای خودمون بحث میکردیم و ادبیات فقهی خودمون، فقها ارتکازن با عقل و عقلا کار کردن بالاخره بعضیشون حتی اول. میخوام ببینیم که اون ارتکاز فقهای ما از اون قایات و اقراض و عقلایی چیه تو بحث هم مبنی هستن. که حالا گفتیم اون بحث وجوب شکر مان اما بحث قاعده لطف و اینا بخاطر سنخ کلامی ماجرا و خیلی اون اقراض و قایات و عقلایی درش دست نمیاد. از حالا اونا علارغم حالا اون انتقاداتی که بهشون داشتیم اصلا میشود ازش حکم فقهی گرفت یا نگرفت و اینها، و اون بحث خلط بین مباحث اعتباری و حقیقی و اینها اصلا تو فضای زیر بحث ما هم چندان کارکردی برامون نداشت. ولی از باب اشاره فقط گفتیم که آیه هرچه استدلالایی هم بود. اما این ستای دیگه که بحث وجوب دفع ضرر محتمل بود و این بحث فهمید جلوگیری از مفسده یه مثلا منکر و یا اون بحث لزوم حفظ نظام و اینها، یا این بحث تضمین مصالح که بحث کردیم، و این بحث اخیرمون که تضمین اجرای شدن قانون، اینا رو گفتیم. اینا به عنوان غایات و اقراض و عقلایی خوبن و واقعا یه سری از اقراض و در واقعیت و قضایی خوبی از دل این استدلالای عقلی به دست میاد. منتها مشکلی که داشتن این بود که اینجا لزوماً تعین امر و نهی از منکر از صرف این استدلالها در نمی اومد. بله، حفظ نظام، حفظ نفس، دفع ضرر، چه میدونم این بحث لزوم کسب منافع و مصالح جامعه، تضمین اجرایی داشتن قوانین، همه اینا اغراض و عقلایی لازم و ضروریه. تو این اصلا بحثی نداریم. خب؟ اما سوال اینه که این اغراض لازم و ضروری عقلایی لزوماً از توش و منحصراً از توش امر به معروف و نهی از منکر در نمیاد. ممکنه مکانیزم‌های مختلف دیگری عقلا برای تأمین مصالح پیشنهاد بدن. ممکنه برای تضمین اجرای قانون مکانیزم های دیگری پیشنهاد بودن که دادن. مثلا فرض کن قوه قهریه، پلیس، چه میدونم قوه قضاییه، اینا همه برای تضمین اجرای قانونه. برای کسی چه شد؟ معلوم هم نیست به اونا امر معروف بشه اطلاق کرد. فعلا با این اطلاعاتی که داریم تا بعد ببینیم چه بلایی سرش میاد. خب؟ لذا با صرف حد وسط تضمین اجرای قانون لزوماً اون چیزی که ما تو شریعت بهش میگیم امر معروف در نمیاد. عرض ما این بود فعلا. خب اینجا رسید به حد وسط تو
بسیمون رسید به لعبه شما قرد و قلعه مثلا گردید میشنم
چیش یعنی؟
مثلا گفتون هدایت و تکامل انسان قرد یه که از اون به چیز استفاده مثل داره
ببین به صرف قاعده لطف نیست دیگه. ببین اونا به قاعده لطف استناد میکردن، میگفتن که آقا چون واجبات کلن مثلا چه میگن تضمین این هدایت و مصلحت را مثلا انجام میدهد هست، در شارع واجب است که اینها رو واجب بکن. درست این از باب فعل الله میبردن، از باب قاعده لطف به انسان اون ضرورت فعل الله تثبیت میکردن. خب این شد یه سنخ استدلال کلامی. از این بود که اون فقیهی که داره اینجوری کار میکنه درست شد غایت و غرضی رو برای امر و نهی از منکر بیان نکرده، فقط داره میگه آه چون تمام واجبات مثلا الطاف الهی هست، الطاف الهی برای مثلا فرض کن هدایت و رشد بشر است مثلا، درست شد تا این مقدارش خوبه، منتها این که این رشد و هدایت لزوماً غرضی باشه که بخواد خود این فقیه ما روی امر معروف نهی از منکر پیادش بخواد بکنه، اینجوری نیست دیگه، عمومیه برای همه واجباته، درست شد؟ و خودش در واقع داره این نقض ما رو که اندم پیش فرض گرفته دیگه، آقا این فقط غایت امر معروف که نیست که از توش بخواد امر معروف در بیاد، این مال کل واجباته بزنه، درست کردی؟ ولی اگر خورد بشیم شاید ولی اونم یه ذهنیت خوبی برای خودمون ایجاد کنه، هرچند اون فقیه داشت این نیست، ولی اگه خورد شیم ممکنه مثلا یه خود تعمل کنه بگیم آره مثلا هم وقتی از منکرم مثلا فرض کنیم یکی از اغراض و منافعش مثلا هدایت بشر، تکامل بشر، خدا خب خیلی کلیه دیگه، مشترکه و زیادش درنه. حالا یه باز نهایتا همین نقد به اونم وارده دیگه، از اونم حدود دیگه ای که باز اینجا مطرح شده و عرض کردم که این دوره‌های اخیر به خصوص توی در واقع اون بستر انقلاب اسلامی و حالا بعدش هم کمتر متأسفانه بیشتر برای بستر انقلاب اسلامی ادبیات پررنگ شد، این بود که ما امر و نهی از منکر رو چی بگیریم؟ در واقع ابزاری برای نظارت مردم بر حاکمیت بگیریم، یعنی هم وقت نیاز مجد از جهت اقلا وسیله ایست برای نظارت بر حکمران هم گفتده شد که اینم خب هم تو منابع رواییمون به نوعی هست، حالا چون فعلا کاری به عدل نقلی نداریم نمی کنیم، ولی تو منابع رواییمون پر رنگه دیگه، مثلا تو نهج بلاغه و جای دیگه این خیلی پر رنگه، مثلا افضل الجهاد کلمت و عدل اند امام جائر و فلانی حرفا اون بار، یا مثلا تعبیر النصیحه لائمه المسلمین که بابی است از ذیل امر فیض منکر به باید زیادی هم داره که خودش اصلا یه فصلی شده دیگه، که آقا النصیحه لائمه المسلمین، که آقا شما امام المسلمین رو حتی حاکم حق رو دیگه اونجا افضل الجهاد امام جائره، درست شد؟ این سلطان جو رو باید بری هم معروف نهی از منکر کنی و این افضل جهاد هم هست، خب این یکی از مسیحی کل ائمه المسلمین، این دیگه امام حقه، یعنی حاکم شر و امام حق رو بری در واقع خیرخواهانه امر و نهیش کنی، نصیحتش کنی، این هم که این هم باز ارز کرد از زیل هم معروف نهی از منکر یه فصلی داری میگه تو روایاتش که تعبیر هم مسیحی کل ائمه المسلمین رو داره، حالا این تو منابع رواییم و تو چارچوبای اقلایی هم همین بوده، چارچوبای اقلاییش هم چه در ساختار حکومتی قدیم مثلا فرض کنید نظام های شاهنشاهی و نظام های سلطنتی و امثال این ها بالاخره می رفتن مردم چه قرار می کردن، چه کنم حقایی می کردن، دادخواهی می کردن، و هم حالا تو سیره علمامون، تو سیره علمامون داشتیم که این علما نزدیک می شدن به دربار و می رفتن در مقام مثلا فرض کن مشاور و وزارت و فلان اینا قرار می گرفتن که بتونن تصرف کنن و کنترل کنن این خلاصه حاکم و چه می گن سلطان جائر رو، بلکه که نمونای تاریخی زیادی دیگه مثلا کل فضای محقق کرکی و شاگرداش تو حکومت صفوی همینجوری بود دیگه، اینا رفتن دربار رو فتح کردن، تصرف کردن تا بتونن یه مقدار از ظرفیت این در واقع سلطان جور استفاده کنن برای ترویج تشیع، و از اون طرف هم در واقع این فرمانها و در واقع احکام حکومتی اینو تصرف کنن، متناسبش کنن با شریعت، درست به اولین بار در واقع حالا تو حداقل تو ایران ما شریعت بیاد توی قانون و شریعت بشه فرمان شاه فرمان حاکم، حالا این اومانی سیره هم بین اقلا، هم بین متشرعین، هم بین علما و نخبگان و خواص ما بالاخره قابل پیگیریه رئیس تاریخی ماجرا. و همین که توی دولت‌های جدید، تو همین مفهوم در واقع دولت‌های مدرن، ساختارهای در واقع دولت ملت خواه که کاملا یه پدیده مدرن دیگه، مال بعد از انقلاب فرانسه و این هاست، که پدیده دولت ملت‌های جدید هم توشون تقریبا همین مکانیزم نظارت مردم بر حاکمیت وجود داره. منتها خب اونها نظارت مردم بر حاکمیت رو چجوری تضمینش کردن؟ با دو سه تا ابزار. یکی از ابزارها تحزب، حزب. درست شد، تحزب و حزبگرایی یکی از ساختارهاست که بتونه نظارت بر حاکمیت رو درست کنه. یعنی چی؟ یعنی آقا یک حزب میاد میشه حاکم، حالا حزب دیگه میفته جونش. درست شد؟ و دوباره حالا برعکس میشه، دوباره برعکسش دیگه. یعنی همیشه چون حزب ها حکومت رو و دولت رو تشکیل میدن، منافع حزبی براشون موضوعیت داره. دقیقه چه داشت؟ و از اون طرف هم تمام احزاب میخوان مردم رو همراه خودشون داشته باشن چون به رأیشون نیاز دارن. خود این مدل تحزب مدلی است برای نظارت بر در واقع اون حزبی که حاکمه دیگه. یعنی اگر جرأت داره پاشو کج بذار، چون این حزب پدر شاهبوش رو هم میشه خلاصه برباد میده. درست شد؟ پس خود مدل تحزب یه ابزاری است برای نظارت. حالا بعد بحث کنیم این مدل تحزب استاد یا زن معروف میتونه باشه؟ بعد بحث کنیم، میرسیم اونجا رو مفصل بعد بحث کنیم. خب حالا این یه مکانیزم تو فضای اوغلاییش. یه مکانیزم دیگه بحث رسانه هاست. مطلق فضای رسانه ای به خصوص مطبوعات چی میگن آزاد، مطبوعاتی که بودجه شون و در واقع چی میگن اون تامین منافعشون حکومتی نیست، دولتی نیست و وابسته نیست خلاصه به قدرت و ثروت مثلا قدرتمندان و اینها. خب اینا از طریق رسانه هم سعی میکردن که این ابزار کنترلی باشه دیگه. یعنی رسانه میاد یه موجی را میندازه و فشار مردم منجر میشه به اینکه این حکومت و خلاصه حاکمیت و اینا جمع کنه خودشو دیگه و قدرت خلاصه نرم رسانه. خب اینجا هم باز همین، آیا اون فعالیت رسانه‌ای و فشار مثلا رسانه‌های آزاد و مطبوعات آزاد رو ما میتونیم تو امر خودمون بحث کنیم؟ بابیس دیگه باید بحث بشه. خب ولی بالاخره تو بکایس پای اوغلایی این هست که نظارت مردم در حکمرانان رو هم از طریق این مکانیزم تحزب و حزبگرایی و هم از طریق مکانیزم رسانه‌ها و مطبوعات آزاد درست شد. غرض اوغلاییش این بوده بالاخره به نظارت بیانجامد. حالا اینکه مصداق داره نداره، تو تحزب چه آفاتی بود، تو رسانه ها چه آفاتی شد، اینا چجور وابسته به نهاد ثروت و قدرت شدن، چجوری از اون غرض اوغلایی منحرف میشن، اینا رو هم باید دید. البته آفاتش هم باید دید. خب اما در رتبه غرض اوغلایی این هست. حالا نکته اینجاست که آیا ما میتونیم امر معروف و نهی از منکر رو اون تو دل در واقع ساختار حاکمیتی سنتی تو مکانیزم در واقع حاکمیت های سنتیمون معادل همون نظارت در واقع اقلایی بر حاکم بدونی، یا تو مکانیزم های دولت و ملت های مدر تعریض ظرفیت تحزب و ظرفیت رسانه ها و امثال این ها هست، اینا رو مثلا جزء همین مراتب در واقع چه میگن نظارتی اوغلا بدانیم و بعد بگیم خب حالا مکانیزم نظارتی اوغلا اگر کارکرد و غرض اوغلایی امر معروف نهی از منکر به شمار بیاد، پس ما همون امر معروف نهی از منکر در واقع سنتی خودمون رو، امر معروف نهی از منکر شرعی خودمون رو میتونیم با این غرض خلاص نظارت بر حاکمیت در واقع مطرحش بکنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که این به عنوان یه غرض اوغلایی خوبه. رقایت و قضایی هم هم نیازمون کرد هست واقعا. منطقه باز اون انحصاره مشکل میشه. آیا نظارت بر حاکمیت فقط از طریق امر مبنی از منکر ممکن است؟ باز همون مشکل استدلال قبلی اینجا هم هست. یعنی به صرف حد وسط نظارت ما تعین امر مبنی از منکر رو نمی‌فهمیم. یعنی ممکنه مکانیزم‌های بدیلی وجود داشته باشه که با اونا نشه امر مبنی از منکر اطلاق کرد. اونو چیکار کنیم؟ یه حد وسط اضافه، یه معونه اضافه ای میخواد اثبات این قضیه. درست شد؟ ای از این ور. از اون طرف ماجرا توی امرهای متعارف شرعی خودمون ما اون ورش هم داریم خود. یعنی اینجوری نیست که امر مبنی از منکر همیشه از طرف جامعه نسبت به حاکمیت باشه. الله خب از اون طرف حاکمیت هم میتونه جامعه رو هم وقت نهی از ما کرد کنه. یه چیز هم عرض میکنم؟ یعنی نظارت مردم بر حکمرانان غایت و قضایی حسه یا در معروف نهی از منکر هست، اما تمام ماهیت امر نهی از منکر که به این بند نیست که. ما اون ورش هم داریم، یعنی امر معروف حاکم به رعیت هم داریم. درست شد؟ نظارت حاکم بر مردم رو هم داریم. میشتم عرض میکنم؟ ولی از اون طرف دیگه کردن حالا به تعبیر منطقی ماجرا این تعریف از امر نهی از منکر تعریف جامعی نخواهد بود. بر فرض اینکه حالا این تعریف رو بپذیریم که نظارت میتونه، نظارت مردم بر حکمرانان میتونه در واقع بخشی از امر معروف رو پوشش بده، تعریف جامعی نیست خلاص. چون امر معروف از اون ورش هم هست. نه، اوغلا اینجوری دیدنش. ببین اوغلا تو فقه اوغلاش در ورز میکنم تو فقه اوغلاییش اینا دارن بحث نظارت بر حاکم رو میگن که بتونن اون قدرت حاکم رو کنترل کنن، قدرت حاکم رو محدود کنن. درجه و یه جورایی اون چی میگن اصطلاحا تمرکز در تصمیم سازی حاکمیت کمتر بشه. تصمیم سازی حاکمیت متمرکز نشه توی یه نقطه، توی یه شخص. متوجه؟ فقط همین تمرکز رو و تصمیم گیری رو دارن پخشش میکنن که یعنی هم از دیکتاتوری اون حاکم جلوگیری بشه، هم مردم مشارکت داشته باشن تو نظام حکمرانی و این از خودشون بدونن، حکمرانی رو مال خودشون بدونن. آثار زیاد داره دیگه، برکات زیادی داره این تقسیم در واقع چیز تصمیم سازی و تصمیم گیری تو لایه های مختلف مردم. خب لذا قایت و اغلش از اول اینجوری چیده شده. آره نظارت بر اون کسی که قدرت تصمیم سازی و قدرت تصمیم گیری داره، این اصطلاح اصلا از اونجا شکل گرفته به عنوان قایت و اغلایی، هم تو حکمرانی قدیم هم تو حکمرانی جدید که حکمرانی مدر. خب اگر رفتیم سراغ این که آقا نه اصلا نظارت رو ما اصلا نبریمش تو فضای سیاسی، این ادبیات مال فضای سیاسیه دیگه، فضای حکمرانیه. شما ممکنه بگید اصلا نظارت ما چرا از اول بردیم تو فضای سیاسی، نظارت رو امر بگیریم. نمیم نظارت مثلا یه امر مثلا ارزشی، یه امر هنجاری اجتماعی دیده بشه، یه امر مثلا حالا به تعبیر خودمون فرهنگی دیده بشه. درست؟ اگه اونجوری بگیری داره اون مطلق میشه. یعنی چی از اون طرفش؟ یعنی از طرف حاکم به مردم چی میبینن؟ این نظارت رو میبینن؟ نه اینکه حکومت موثره که موثره. الان نظارت تعبیر میارن اونجا؟ تعبیر نظارت مال اونجا نیست دیگه. اونجا میگه حاکمیت به جهت قدرت و حکمرانیش تاثیرگذاره. قطعا تاثیرگذاره. تعبیر نمیذاشت. منتها اینکه حالا حاکمیت ناظره به مردمه، اصلا اینو منفی تلقی میکنن. یعنی حاکم چیکار داره نظارت کنه به مردم بودش؟ از یه بار منفی داره در اینکه چیز رو داره میرد چی؟ درست، اینکه از بار پایین هست درست، مطابق جو تعبیر نظارت ما به کار میبریم، یعنی که قوه قضاییه ناظر مردم است، هیچ به کار نمیبریم. حتی میگم یه بار منفی هم داره توش تعبیر، حتی شاید بخواد بار منفیش به کار نمیبریم حتی، متوجه شد؟ اما اینکه بعد قوای در واقع دولت و قوه قضاییه و مجلس و اینا بالاخره به خاطر حاکم بودن و حکمران بودنشون تاثیرگذارن، این طبیعی اثرگذاری و مؤثر بودن رو دارن تو حوزه تصمیمات و سیاستایی که بهشون واگذار شده، قطعا مؤثرن. البته اونجا ما تعبیر نظارتی که به کار نمیبریم که، نظارت توی علوم سیاسی همیشه مربوط به نظارت مردم بر حکمرانان، ولی به عنوان اقاعت و اقلایی به خاطر محدود کردن اون عرض کردم تمرکز توی چیز، اون افزایش تمرکز توی در واقع تصمیم گیری یه جا متمرکز نشه و اون حالا دیکتاتوری اینا پیش نیاد، معمولا تو این ادبیات به کار میبرن. خب عنوان اقاعت و اقلایی متعرض ما این بود که حالا تو امروز که ما این تقیید رو نداریم، بالاخره نه تقیید بفهمید نظارت مردم بر حاکمیت داریم، نه تقیید همیشه حاکم بر مردم رو داریم. این اول شما نه مقید به اون وره نه مقید به این وره، بله که چه داشت رضا، هر دو جهتش بالاخره باز تعریف جامعی از امر معروف در نمیاد. الان ولی این که اون بس انحصار هم باز در نمیاد دیگه، یعنی نظارت بر نظارت مردم بر حاکمیت هم به عنوان یه خواهیت و غرض و قدایی مطلوب اگه بخواییم در نظر بگیریم، آره چی میگن، تش منحصر در امر معروف نمیشه، چون مکانیزم های بدیل و جایگزینی ممکن اوغلا طراحی بکنن براش که امر معروف هم شمرده نشه. چه بس دقیقاً چه این اون عمده مشکلی که بالاخره تو این استدلال هم در واقع وجود داره و اینها. میرسیم به در واقع حد وسط دیگه، حد وسط دیگه که باز به شکل عقلی ممکنه بیان بشه اینو که عرض کردم، حالا تا اینجا تو اصطلاحات فقهای ما هست تقریبا نظارت لابلای فرمایشاتشون هست، اون بحث تضمین اجرای قانون تو ادبیات علامه پررنگ بود، تضمین مساله تو ادبیات امام و تلامذه‌شون پررنگ بود و اون دفع ضررینا هم تابستو شرط کرد. از اینجا به بعد دیگه اینا شرط نیست، به عبارات فقهای ما حداقل نیست. و اون اینه که ما بحث رو بریم سر در واقع هنجار بودن اون معروفه و ضد هنجار بودن اون منکره، یعنی بگیم آقا این معروف درسته تو ادبیات شرعی و دینی ما بهش گفتن معروف یا بهش گفتن منکر، منتها این دقیقاً عدل همون هنجار و ضد هنجار توی جوامع و قلائی و بگیم نفس هنجار بودن معروف و نفس ضد هنجار بودن منکر، درست شد؟ این بتونه لزوم عقلی امر به معروف و نهی از منکر رو ثابت بکنه، درست شد؟ فقها ها اینو در حد واجب شرعی و حرام شرعی تصور کردن، یعنی گفتن که آقا معروف اگر واجب شرعی باشد شرعا، یعنی متشرعه حکم میکنه که واجب است امر به واجب، واجب است نهی از حرام. بعد خودشون هم اشکال گرفتن که حالا معلوم نیست لزوما معروف و منکر مساوی باشه با واجب و حرام شرعی، لذا از توش لزوم امر و لزوم نهی ممکنه در نیاد، یعنی به صرف معروف بودن یا به صرف منکر بودن لزوم امر و نهی در. اما با این ادبیاتی که ما عرض کردیم، یعنی معروف رو اگر بیاییم تو هنجار عمومی جامعه معنا کنیم، منکر رو همون ضد هنجار عمومی جامعه معنا کنیم، اینجا چطور؟ درست؟ یعنی اون بار شرعی واجب و حرام رو بخیال شیم، درست؟ معروف و منکر رو عدل همون هنجار و ضد هنجار فرهنگی جامعه تلقی بکنی تو هر جامعه ای. خب اون وقت ببینیم که اون جامعه و اقلای اون جامعه در واقع ترویج اون هنجار رو و جلوگیری از ترویج اون ضد هنجار رو عقلا لازم میدونن یا نه. درکت وجود یه در واقع تنبیه مناطی از اون معروف و منکره اتفاق بیفته، که معروف و منکر به نوعی برگرده به همه هنجارهای اجتماعی و ضد هنجارهای اجتماعی. شد تو هر جامعه در خور خود همون جامعه ها کاری نداری، فعلا به مصادیقش کار نداری. درست شد؟ اون وقت بگیم که اقلا در اون جامعه هنجارهای اجتماعی خودشون رو حکم میکنن به لزوم ترویجش یا نه، ضد هنجارها رو حکم میکنن به لزوم پرهیز و لزوم جلوگیری ازش یا نه. این هم بمانی حتی وسط تو ذهنتون باشه، باشه از جلسه بعد هم بیشتر توضیح میدیم، هم ببینیم ملاحظه نقدی بهش وارد هست یا نه دیگه. حالا
من حتی وسط انداز نفسی حتی وسط جدید شدم، من همونی که سید مورد دا میگفت
همونه. آره همونه، منطقه اونا میگم توی بحث چیزه، توی بحث بفرمایید واجب و حرام شرعیه، و بعد نقدش هم کردن به این که ازش لزوم عقلی در نمیاد. گرسو بسو؟ یعنی هم تو اصل استدلال مقیدش کردن به واجب و حرام شرعی، و بعد هم تو نقدش هم گفتن که حالا معلوم نیست معروف لزومن واجب شرعی باشه یا منکر لزومن حرام شرعی باشه که امر بهش یا نهی ازش لزوم و وجوب پیدا بکنه. اونجا شامل مستحبات هم میشه، شامل مکروهات هم میشه، به این نقدش هم تو این سطح. خب ما بخواهم یه فعلا فارغ از اون مصادیق شرعی یا غیر شرعیش بار استدلال رو بری سر خود معروف، بار استدلال رو بری سر خود منکر، و عدل این معروف و منکر توی محیطهای اجتماعی اقلایی میشه چیزی که الان باش میگیم هنجار و ضد هنجار. گرفت شده شد؟ یه مقدار آره طبعا همون استدلاله، قبول دارم همون استدلاله. خب منتها سوال اینه که یه مقدار اون بار شرعیشو کمتر کنیم و اون حس مستاقیشو که هم تو اصل استدلال هم تو نقد استدلال پر رنگ بوده برای آقایون، اونو کنار بگذاریم، ببینیم از معروف و منکر اون بار حالا ارزشی اجتماعی هنجار یا ضد هنجار ازش در میاد یا نه. بعد الان که در اومد لزوما ببینیم که این امر معروف از توش در میاد یا اونم باز منحضر نیست، ای باز همون معروف منکر هم اگر دادیم به هنجار و ضد هنجار درست ابزارها و مکانیزماش منحضر در امر معروف مصطلح ما نیست، مثلا چه بسا مکانیزمای ادب و بدیلی هم ممکنه داشته باشه. حالا این رو بشه تعمال کنیم کجا نیست منات بگیریم
شامل
میشه. اول مطلوب دیده، اول مطلوب رو سرش میشه آخرش.
ما
همین دوتا
همه
قرار است
همین
همه 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 همه
همه
تعریف نکردیم نکرد، دست داره تعریف شدیم دیگه. حالا فعلا فقط فعل جمله با مصادیق شاشنایی، فعل جمله با مراتب شاشنایی رکش رو هم مصادیق و هم مراتبش رو فعلا آشناییم دیگه، در حد آشنایی با اون مصادیق و مراتبش. آقای دارم میگه که این هم مراتب فقهی ما از استدلال در نمیاد، راست هم میگه در نمیاد رجوع مگه این که بیدیم همی کار کنیم دیگه هم هم فرد میگه یا توسعه بکنیم یا کن توسعه شد معمونه میخواد بگه حد وسطه ای اضافه ای میخواد و الاس بی حد وسطه هیچ کدوم غلط نیست، تمام حد وسطه ای گفتیم همشون بالجمله درسته، منتها همشون متمم نیاز داره که صرفش نمیشه استفاده کنه.
سوالی خدمت این بحثی که دارم در مورد جلسه قبل بود مسئله اخلاق و بحث ولایت میشه از اینجا این پالیتیکی هم که میدید که بحث نظارت مردم هم هستش بر حاکمیت از ربطی که میشه بالا بحث
مشروعیت در میفرد؟ آره با همین فرض و ولایه آره دقیقا این در میاد که جمهور مردم نقش دارد توی مشروعیت حاکم میگه.
دوباره
دوباره
دوباره از شک بشه در این باره
چرا عقلی ندیدم استدلال بکنن ولی تو تفسیرشون دارد مفصل میکنید.
گروه علمی فرهنگی زها